آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با برنامه صدای هموطن. در این شماره نگاهی می افکنیم به پرونده یک جوان تاجیک در شهری سن پترزبورگ. ماه دکبر سال گذشته در این شهر ملتگراها به بدن فردوس یوسوپوف جوان تاجیک 8 کارد زدند و برادرانش وی را از مرگ نجات دادند. حالا رسیدگی به پرونده آنها به کجا رسیده است و چرا آنها از رادیوی آزادی کمک می خواهند؟ شاید خوانندگان سامانه رادیوی آزادی نواره را که چند هفته پیش در یوتیوب به نمایش درآمد فراموش نکردند. در این نوار دیده می شود که بیگان ستیزان به چون و چرا قصد کشتن یک جوان تاجیک را دارند. بیگان ستیزان در این نوار ویرالت و کوب و تهدید می کنند که جوان خود را با آب رودخانه اندازد و از این راه خودکشی کند. ولی چون جوان تاجیک این کار را نکرد، وی را به زمین می افکنند و از زمین سنگ بزرگ را می بردارند و به سرش می زنند. جوان در حالی که از سر رویش خون جاری بود فیغان میکشد و اطرافیان را به یاری میخواهد. با گفته سفارت تاجیکستان در مسکو، سفارت این نوار را با نامه به نهادهای انتظامی روسیه فرستاده است. نهادهای انتظامی روسیه بعد از تماشای این نوار، حالا تلاش کشتن این جوانی در نوار بوده و دست سرتراشیده ها را رد نمی کنند، زیرا در اینترنت همه آن را دیده اند و جای برای این کار یا شبهه باقی نمانده است. ولی بهانه پیش می آرند که شخصیت این جوان جبر دیده معلوم نیست و باید شخصیت وی معلوم شود تا حمله کنندگان را به مجازات کشند. اما حمله کنندگان در نوار به خوبی دیده می شوند. امکانی بازداشت آنها وجود دارد و سرتراشیده ها می توانند بگویند که این حمله در کدام منطقه رخ داده است. اما سوال این است که نهادهای انتظامی روسیه این کار را می خواهند یا نه؟ موضوع صحبت امروزه ما تقریبا به همین حمله شباهت دارد، فقط با این فرقیت که ملتگراها نه با سنگ بلکه با کارد یا کستید 11 دکبر سال 2010 در یکی از خیابان‌های سن پترزبورگ با فردوس یوسوپوف شهروند تاجیکستان در افتاده بودند. به سر و بدن وی 8 کارد زدند. فردوس با 8 زخمی کارد با کمک برادرانش یا با امر تصادف از این حمله در شفاخانه جان به سلامت برد. می خواهیم نمونه از آن صحبت را که ما آن روزها تلفنی با فردوس انجام دادیم از زبان خودش بشنویم.
برای خود کار رفته سبودم سه بچه ها یا دختر اوس آمدن همون ملچی ها قصدن برای ما دبار آمدن کیف کتی زدن من یعنی ما کدام ای را کیفتی چپ کتی شخص زدن من غلطاندنی بودن که نغلطیدم که یعنی ما شدم یک تش گب زده سه و دیگری اش هیچی نو گفته سراز ایکی تش کارچا برو وارد.
بله.
معلوم کد نیروز که من رفته استم و یا خوچون ملتگاره ها من گریختن اوجه شرایط نبود.
بله.
یک دختره قدشان بود خیلی بالون چکسته کود از چشم شپی
بله.
سلیپید میکنم جوشکه شطوف که در روی من جوشکه خویده سه بود
بله.
بعد گز شپیدن من چشمم دارم جسرم خم شد من همو خواه اسپید کدوم که حرکت کدوم برادرها در زنگ زدم برادرها همی خواه حرکت کردن که همی پوپشی پوشیدن و دویدن با طرفی هموسو با طرفی پارک من هم توچکر را سراز گفتن و پیش خونه میدونن دویدن خیرات اسپید کردن که اوجه من اوجه یده کرچه زدن کستید میگن خیلی نوکش کرچه دارد دو تا سری کیفتم دا زدن حالتم کم تر بی خود شدم اوجه خون بی سرف برادرها دویدن برادرهای من دویدن من یوردم کرده و یور زده یعنی ما کردن من اوجه و یا اسپید کردن یک دو سه چهار 8 کرچه زدم پشتم دا.
این صحبت بعد از 2 هفته حمله به فردوس زمان انجام گرفته بود که جراحت های وی را دوخته بودند و از بیمارخانه رخصت شده بود تا در خانه به قول پزشکان در جای امن معالجه را دوام دهد. با گذشت تقریبا 8 ماه از این حمله ما دوباره به سراغ فردوس رفتیم و از وی درباره سلامتیش پرسیدیم. وی از درد زخم ها هنوز شکایت میکند ولی آن را مشکلی اصلی نمیداند و میگوید مفتشان با آنها طرز مناسبت میکنند که گویا وی و برادرانش گناهگار باشند.
دستگیری کنید که اینجا اینو ممکن است که ما را در این گناهگار دانسته او گناهگار را آزاد کنید برای که این وطن خودشان ما در اینجا ریج به گفت خودشان محتاج یاردم شما. اگر همین اکی دلیر گفتنی اینجا در صدوی اکی خیون گفتنی فروخ گفتنی آدم ها همینو نمیشیدن اگر ما را ممکن بود که ما را همه اونو به گناه محکم میکدن.
ما یکی از این شخصان فروخ ستارف رهبر سازمان غیر دولتی جوانان و دانشجویان تاجیک در سن پترزبورگ را پیدا کردیم و از وی پرسیدیم یاری آنها با جبر دیدگان چی بوده است.
ما همکاری داریم با یکی از سازمان هایی که حق حقوق انسان را حمایت میکند، این مموریال است. ما زود به مموریال مراجعه کردیم و آنها 4 مدافع یعنی 4 ادوکات جدا کردند از حساب خود با این ادوکات ها تا حال کاری برادران را برده شدند.
بعد از واردی صحنه شدن مرکز حفظ حقوق مموریال اکنون چنین به نظر می رسد که مفتشان پرونده برادران یوسفوف ها در پس آنها حمایه را احساس می کنند. از آنا اودیاروا حقوق شناس این مرکز پرسیدم آیا شخصیت حمله کنندگان معلوم شده است و رسیدگی به این پرونده به کجا رسیده است؟
Предположительно, это были скинхеды, националисты. Дело пока никак не может дойти до суда.
Зоҳиран онҳо сартарошидаҳо, миллатгароҳо ҳастанд. پرونده تا حال نمیتواند به دادگاه برسد. ما از جانب مموریال به کمیته تفتیشات درخواست فرستادیم. این خطر نیز وجود داشت که این برادران را نه جبر دیده بلکه گناهگار اعلان کنند. ولی خوشبختانه چنین نشد. با وجود این رسیدگی به پرونده طول کشیده استاده است و سببش به ما معلوم نیست.
обвиняемыми, но, к счастью, этого не случилось, но все равно дело затягивается. Причины нам, естественно, неизвестны.
جبردیده فردوس نیز سببی به درازا کشیدن رسیدگی به پرونده را نمی‌داند ولی می‌گوید مفتشان هر وقت دیگر می‌شوند و پرونده از دست به دست می‌رود تا برادران به اصطلاح سر کلابه را گم کنند.
مفتشان سهیم شایلیش می‌شود و سخن ادوکاتو اخیران گفت ما را فایرات کرده بودند. یک سلیداتل دیگر بود با دیگرش بداد و با دیگر سلیداتل دادگی هم خیلی کار رفته ده. کار هیچی حل شدنش معلوم نیست. از اکاتور هم همین در حیران شده اگه خشنم میگن که مفتشان هستیم که چی به آقایین خیلی دوام داده استیان. چی مقصد دارن نه معلوم نیست.
کنسولگری افتخاری تاجیکستان در سن پترزبورگ فعالیت میکند. شما مراجعت نکردید به اونجا برای کمک؟
کنسول گفت زدیم کنسول بعد چند تا وقت یک بار خونا اومد هم از گفت خواهر هم نویز گیری بعد چند تا وقت
بله.
همون روز چیز کدن روزی در توری نامدن بعد چند وقت هست گفت خواهر گیرستن رفتن همون رفتن ایشون هست تا از ریگان چی های کنسول نیست.
در پاسخ به این گفته ها نظری میرزاده کنسول افتخاری تاجیکستان در سن پترزبورگ چنین اظهار عقیده کرد.
اونو خطی از گرندس جوان یک دیر شدن و گفتن که یک ادوکات بگیریم کدوم گرندس برای اونو پول جدا کرد. تو او گرندس که با اونو پول جدا کرد کار سر کردن دیگر رو سگه من با چشو نکردم و با من گفتن که ما خودمون همشه چی میکنیم حالا فصل میکنیم در حال حاضر در کدوم چی هست رو سگه نمیدانم.
استفانیا کولایوا یکی دیگر از کارمندان مرکز حفظ حقوق مموریال است که از تأخیر در رسیدگی به این پرونده اظهار تعجب میکند و میگوید در آغاز مموریال انتظار بود که گناهگاران را زود اعلان میکنند. چنین نشد و آنها مجبور شدند که به کمیته مفتشان در شهر سن پترزبورگ نامه نویسند و سبب تأخیر را پرسند.
Мы как раз писали письмо в Следственный комитет, получили ответ, что они работают, что они признают.
Мы воқеан ҳам ба кумитаи тафтишот нома навиштем, ҷавоби онро гирифтем. Онҳо навиштанд ки кор мекунанд ва нуқтаи муҳим ин аст ки онҳо дар кумитаи тафтишот Фирдавс Юсуповро ҷабр дида эътироф кардаанд. Мешавад гуфт ки ин як нав муваффақият аст. رسیدگی به این پرونده طول کشیده است و ما اظهار نگرانی کردیم. ما انتظار بودیم که گناهکاران را زود اعلام میکنند و آنها را به جوابگری میکشند، چون که در این مورد فردوس هدف حمله قرار گرفته است. وضع برادران را در این حمله میشود درک کرد، ولی فرقت در این پرونده همان شخص گناهکار باقی مانده است.
حالا مفتشان از همه این برادران زبان خط گرفتند و به آنها گفتند که حقی به جای رفتن ندارند. چون این به نظر می رسد که جبر دیده ها را مثل گناهگار گویا به رسمان بستند. فریدون برادر فردوس می گوید چون این وضعیت در کار و زندگی آنها مشکل پیش آورده است. آنها حتی نمی توانند به تاجیکستان و دیداری پدر و مادر خود بروند. فریدون برادر کلانه فردوس این گونه صحبتش را آغاز کرد.
ما برادرم فردوس اراده و آزادی خواهش داریم که یگان کمک خود یگان چیز یگان لایک کنند که بلا این خواب نرفته است. یک سال باید شش ماه خواب میرفتید یادم مفتش علیش کردن به هیچ گرفتن علیش کردن دیگه کس است بردن مفتش خریب آورده بود و گفت که تمام هم ماشین در کزت لاسته است. من خواه میکنیم نمیدونم برای چی خیلی دوام بوده است. اگر ممکن باشد که دوائی باشد اگر یوردن شود اگر خوب میشه در طرف این رادیو زودی که تسترم این کورا خوب نمید بلارم. این موقع همه خونه رفته همین پاسپورت های نفیده از فیروز تمام شده سپس اگر هم پاسپورت تمام میشه باید باید خونه رو هم پنس باش خونه رفتیم ایس پدر مدر که چی گفشه باشه باید باور نمیکنن که مثال فیرده از وزید ساعت ره نگرده فکر میکنن که جوگه در مثال خوب جوگه در زدگی هم مشره هم نیدیسو
بله.
فقط همون صرف دگن که در دو کپیش بود پوری خون بودن باش تمام دیگه ایش دگن زم خواهد مثال صورت روی میکنه میگه ایس صورت های پیشنش همون باور نمیکنه و فیرده از ساعت نسخانی رویش کنه میگه بینیم شما چشم کنه
بله.
ما روی کاره نمیتونیم فیرده از میگم روی کنه اگر ممکنه سر رفتنش
بله.
ممکنه سر برمادان همین اگر میشد تستالک باید میکرن حال میکرن تو با شما میرفتن اگر تبید کاری خودش اگر پاس زندگی میشن نمید تا روز دو دو فقط در فکری که کهی پیرول میکنن با کهی پرسش میکنن در اونجا کار کردن نمیتونی کنکرد نه کار میدهی اگر کار میگرن مثل میرن که بخیطالان روز بیاد نمیدهی کار رو اگر کار پیش میکنن نمیتونی باید بزید چی بگه چند بار اینجای کار موندگن این بچه ایوری هم کشوکش هر روز چون میکنن سه روز مثل کشوکش میکنن کار نمیرن ترابوی بریگادی رو چپا رو دارم میگه نامالی ترگول تموم یا شرفی که برو رو
بله.
هم نه کار کرده میشود نه خونه رفته میشود اگه هم که محکم موندگی دستمون.
با شنیدن این سخنان سوال پیش می آید که شاید به دادگاه کشاندن ملتگراها به ذوق دادگاه و دادستانی های روسیه خوش نمی آید و آنها نمی خواهند برای چند مهاجری تاجیک شهروند خود را پسی پنجره برند. شاید. ولی تصوری صحنه ای که شخصی را وحشیانه به خون می کشند یا حتی سر می برند مگر رفتاری آدمی است؟ با کسی معلوم نیست که صدها نفر جوانان تاجیک در چه وضع یا وحشانیت کشته شده اند، زیرا از آن صحنه های کشتار نوار ویدیویی وجود ندارد تا مقامات انتظامی روسیه کشتارها را اعتراف کنند. اما جوانی که توانست برادرانش را برای زنده ماندن دعوت کند و از آنها کمک بگیرد شاهدی زنده تلاش کشتار است. فرخ ستارف رهبری سازمان غیر دولتی جوانان و دانشجویان سن پترزبورگ چون این حالت را این گونه نتیجه گیری می کند.
وقتی شهروندان ما جوانان ما خودشان محافظت کنند دیدی آنها ممکن هر خیل جوابگری یا هر خیل توافق پیدا شد و اگر نکنند هم یگان کسی در برای آنها نه می پرسد نه گرد می زند برای همین نمی دانیم چیکار کنیم چیکار کنن جوان تا خودشان رو محافظت کنن یا خفشینن و لطو کب کنن از طرف این میرادگر رو وقتی آخر در اینترنت ما نوارها رو می دونیم که این مثال ها رو با ما نشان می دهند اگر ما خودمون نپرسیم می توانند از آن فرشدن که حتی عیبدار هم نباشد شهروندی ما می توانند آنها رو عیبدار کردن
می توانند گناهگار کنند و کی آن را می پرسد و اثبات می کند. اگر در فاجعه تاجیکان را تروریست اعلان کنند کی برای اثبات حقیقت قدم پیش می گذارد. شنوندگان گرامی بعد این طریق نشری نوبتی مجله صدای هموطن رادیوی آزادی را من نور محمد خالزاده با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما با پایان میبرم. خدا نگهدار.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی ویژه گفتاری سیمای هفته است و من میرزای سلیم پور مسئول این برنامه از استودیو رادیوی آزادی در پراگ تا 15 دقیقه دیگر در خدمت شما. دمشق و حلب، حمص و حما، ادلب و دیروزار، تفتناز و سیمرین از برکردن خریطه جغرافی سوریه در این شب و روز تحصیلات ویژه را تقاضا نمی کند. برای کشیدن خریطه کنونی سوریه فقط چند نظر به سرخط خبرها و به سمت حمله های ارتش سوریه به شهرهای آشوب زده کافی است. رژیم بشار اسد امروزها اساساً با همین سرکوبی بی‌رحمانه اعتراضات مردمی معروف به انقلاب‌های روز جمعه که علاقه 2000 کشته به جا گذاشته است، ورده زبان هاست و آن هم در حالی که وقت او در سال 2000 جایینشین پدرش در تخت سوریه شد، اکثر بر این امید بودند که اوی تحصیل کرده و جوان نمونه نسل نوی حاکمان اصلاح طلب را در این منطقه به نمایش خواهد گذاشت. بشار اسد از قهرمان این شماره مجله سیمای هفته.
بشار اسد، فرزند دومی حاکم وقت سوریه حافظ اسد و انیسا مخطوف، سال 1965 به دنیا آمده است. مکتب الحوریه دمشق و سپس رشته چشم پزشکی دانشگاه پایتخت سوریه را ختم کرد. دو سال در یک بیمارستان امراض چشم لندن کار آموخته است. عنوان نظامیش سرهنگ، با انگلیسی و فرانسوی روان صحبت میکند. سال 2000 بعدی در گذشت پدرش به ریاست سوریه آمد. در همان سال با اسما اخرس که در لندن زاده و بزرگ شده است ازدواج کرد. سه پسر حافظ و زین و کریم که 10، 8 و 7 سال دارند از میوه های این ازدواجند.
پرداختن به شخص بشار اسد را نمی توان تنها با راه سیاسی خودی او محدود کرد، بلکه رجوع به تاریخ نوین سوریه حتمی است که این کشور عربی در سال 1970 چگونه و در کدام شرایط در پنجه های آهنین پدری او و اقلیت مذهبی علویان آمد. سلطه اینک 40 ساله خانواده اسد بر سوریه به نوبه خود نتیجه منطقی راه پرپیچ و تاب است که این کشور در 2.5 دهه اولی بعد از کسب استقلالش از فرانسه طی کرده است. از سال 1946 تا نویبر سال 1970 که حافظ اسد پدری بشار به قدرت رسید، سوریه 13 بار تبدیل رهبر کرد و اکثران از راه کودتای نظامی. سال 1958 سوریه حتی با مصر در یک جمهوری متحده عرب به هم آمد، ولی این اتحاد در نپایید و بعدی همگی 3 سال بدون کدام کشمکش فرو پاشید. در جنگ 6 روزه سال 1967 سوریه تپه های از نگاه استراتژی مهمی جولانش را باخت و تا حال با اسرائیل بر سر این تپه ها رسما در حال جنگ قرار دارد. حافظ اسد در چنین شرایط به تخت سوریه نشست و طی 30 سال رهبریش با تکیه به نیروی ارتش و امنیت از شدیدترین نظام های توتالیتری دنیا را بنا کرد که در آن تمام ساحات روزگار مردم زیر نظر نهادهای امنیتی قرار داشت و زندان ها همه مال و مال محبوسان سیاسی بود. سال 1982 وقت اخوان المسلمین در همه اسیان کرد، حافظ اسد با زور ارتش همه را به یک حوض خون تبدیل داد و ده ها هزار را بی‌رحمانه قتل عام کرد. پرستش شخص حافظ اسد همچنان اوج گرفت که تمام شهر و روستاها را کوچه و خیابان های به نام او و هیکل هایش زب می دهند و حتی یک آبانبار را در رود فرات نیز بحیرت الاسد یا کلی اسد نام کرده اند. اسد فعالیت احزاب مخالف را منع کرد و در کنار بس به تنها 6 حزب دیگر اجازه حضور داد که در اصل همراهک و بلیگوی حزب حاکمند. تا حال یگانه نامزد به پرزیدنتی را حزب بس پیشبری می کند که سپس در رای پرسی سراسری و معمولا با کسب نه کمتر از 95% آرا تایید می شود. خبرشناس تاجیک فردوس دهاتی که در اوایل سالهای 90 به حیث ترجمان مشاوران نظامی شوروی در ارتش سوریه خدمت کرده است میگوید
مومند بود با اتفاق سویسی اکود از روی ما با سختر بود ویر. مملکت کمبغل تمام پولی یافتگیشون افسان برای هم ارمی سرتنه کردن و خلق زندگیش بسیار مشکل بود. دمسک و علی پویوی کمو بیش بهتر و اما این کشلاق جوش بسیار زندگیش وزنیم بود. اما سیستم KGB و یا مخابرات نگم بسیار سخت کار میکردن. چکل مثال ترکمنستان بود. اینجا هم همون خیل هر یک قدم هایکال هر یک تپای بلندی زنده بود اسد زنده کلتش نیست بسیار سخت بود.
حافظ اسد 5 فرزند، 4 پسر و 1 دختر داشت. اون که او تختش را حتما به یکی از فرزندان خود به میراث خواهد گذاشت یقین بود، ولی به مقام وارث از آغاز پسر کلانیش بوسل را آماده میکرد که رئیس امنیت او و مسئول یک معرکه گسترده ضد فساد بود و هم دلباخته ماشین های بادپاک که همین دلباختگی در نهایت سرش را خورد. بشار اسد که 2 سال از بوسل خردتر و فرزند دوم خانواده بود، فارغ از این همه در دانشگاه کسب پزشکی چشم را آموخت و بعد مدت کار در بیمارستان تشرین برای تجربه آموزی به یک بیمارستان امراض چشم لندن رفت. هنوز در لندن بود که خبری هلاکت باسیل بر اثر تصادم مرسدسش در راه فرودگاه دمشق رسید. بشار را با شتاب به سوریه پس آوردن، لباس سربازیش پوشاندن و به دانشگاه نظامی هومس فرستادن که دیگر به مقام ولیعهد تخت پدر آماده شود. علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن میگوید بشار اسد در همگی 5 سال از رتبه سربازی تا مقام سرهنگی سبزید.
وقتی بشار به سوریه بازگشت هیچ گونه تجربه سیاسی نداشت. برادر او آماده شده بود برای جانشینی پدرش. پدرش که بیماری قند داشت، از کار افتادگی کلیه داشت و بدنم سرطان، خیلی زود درگذشت. در نتیجه بشار بدون اینکه بتونه یک گروه جدیدی رو دور خودش جمع بکنه، محاصره شد در میان گاردهای قدیمی، همون گاردهایی که با پدرش بودن برای 30 سال سوریه رو میچرخوندن.
سال 2000 وقت حافظ اسد در سن 70 درگذشت، مجلس سوریه حولانه سن حداقل پرزیدنتی را از 40 تا 34 پایین آورد تا بشار در آن ایام 34 ساله حق وراثت تخت پدر را به دست بیاورد. حزب بس او را به پرزیدنتی پیشبری کرد و در رای پرسی هم 97% گویا از بشار پشتیبانی کردند. سال 2007 او با کسب عین 97% آرا ریاست خود را برای 7 سال دیگر تمدید کرد. بشار اسد بعد رسیدن به قدرت صدها محبوس سیاسی را رها کرد، زندانی بدنام شده مزه را در کنار دمشق بست، به اصلاحات در اقتصاد اساساً دولتی سوریه آغاز کرد و با چهره در میان حاکمان سالیده عربی جوان و با سابقه کار و تحصیلاتش در غرب از خود به عنوان یک رهبر اصلاحجو و مدرن علامت میداد. ولی ظاهراً از این همه اصلاحجویی ها خیلی زود خسته شد و همگی سال بعد اسم سوریه در کنار ایران و کره شمالی در پیام جورج بوش به حیث یکی از 3 کشور محوری شرارت و همچون حامی تروریسم آمد. قتل سروزیر سابق لبنان رفیق حریری در سال 2005 گوشت اتهامات را به سوی دمشق بلندتر کرد و باعث شد که سوریه بعد قریب 30 سال حضور نیروهایش را از این کشور همسایه شرمنده‌وار بیرون کشد. امردین شریفوف استاد فن سیاست شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید بشار اسد نتوانست خود را از قید سیاست‌های دگماتیکی بازمانده از عهد پدرش رها کند و عملاً گروگان همان سیاست‌ها شد.
هر کس پدرش در نظرش شخص خیرتمند می نماید و ما از همین ممکن که باعثی کمبودی های همون بشار در سیاست شده باشد که هم پیروی از بعضی پرینسیپ های پدر کرد و یا اومان تغییر نداد، هر چند که پرینسیپ هایی که حفیظ اسد دیست شده می کرد و یا هم الله که در همون دورانش کهنه شده بودن.
اما جدیدترین چالش برای رژیم بشار اسد انقلاب های جهان عرب شد که از تونس آغاز گرفت و به مصر کوچید و سپس کماکان همه کشورهای عربی را فرا گرفت. اسد در آغاز می گفت اعتراض های چنین که منجر به سقوط حاکمان سالدیده چون حسنی مبارک و زینب العابدین بن علی در مصر و تونس شد به سوریه تهدید نمی کند، ولی از میانه های ماه مرد دامنه راهپیمایی ها به سوریه رسید و از بس که در اینجا اساسا هر روز جمعه بعد از ادای نماز دایر می شوند، انقلاب های روز جمعه نام گرفتند. بشار اسد در آغاز در واکنش به این اعتراضات دست به اقدام های زد و از جمله به فعالیت احزاب دیگر اجازه داد و وضع فوق العاده را که در سوریه هنوز در سال 1963 جاری شده بود لغو کرد. یک میزگیرد برای مذاکرات با احزاب مخالف نیز ساختند، ولی مخالفین اصلاحات انجام شده را ناکافی خوانده با اصرار به استعفای اسد از هر نوع گفتگو با رژیم او دست کشیدند. اسد به نوبه خود اعتراضگران را گروه های تروریست خواند و بدون اعتنا به واکنش جهان و با شیوه چنان بی‌رحمانه که خاص دوران پدری است با سرکوبی انقلاب های روز جمعه اقدام کرد. در غرب برای نظرند که بشار اسد با چنین شیوه سرکوبی اعتراض ها و سرپیچی از انجام اصلاحات مشروعیت خود را از دست داد و بهتر این است که دیگر کنار برود. در این اواخر 3 کشور عربی، سعودیه و بحرین و کویت، سفیران خود را از دمشق فرا خواندند و رجب اردوغان سروزیر ترکیه، یک همکار عمده تجاری سوریه، گفت کاسه صبر انکره در قبال رژیم اسد لبریز می شود. سفیر بریتانیا در سازمان ملل فیلیپ پرهم آنچه را که در سوریه می گذارد چنین تصویر می کند.
Some 2,000 civilians have now been killed.
حدود 2,000 مردم ملکی، اکثریت کلش به سلاح کشته شدند. تقریبا 3,000 ملکی را زوران بردند. تا 13 هزار را در بازداشت باقی میمانند. ده ها هزار نفر از ترس حمله منزل و زمین خود را در شمالی سوریه ترک کردند. چند هزار پناهجوی سوریگی در ترکیه اند. مطبوعات و سازمانهای امدادی با آن جا دسترسی ندارند.
بشار اسد همین طور خود را در ردیف باقی حاکمان خودخواه و بدنام خاورمیانه قرار داد، هرچند شانسی داشت که با انتخاب راه اصلاحات دموکراتی از رهبران پیشقدم جهان عرب شود و یا دستکم مثل ملک اردن عبدالله از چنین تحول وخیم وضع و توسعه اعتراضات در کشورش بتواند پیشگیری کند. عربشناس تاجیک غفار میرزایف میگوید بشار اسد شاید در آغاز در واقع عزم به سوی اصلاحات داشت، ولی نتوانست بر دایره های محافظه‌کاری که در صحنه سیاسی سوریه سازی اول را اجرا میکنند دست بالا شود. نتیجه این شد که خود بشار اسد از دیدگاه های قبلیش دست شست و نیز به راه استبداد گرایید. غفار میرزایف میافزاید
نظام سیاسی که در سوریه صاحب قدرت است قوی است، نظامی هست که در اونجا ریشه های هم کلانی هست، هم حزبی است، هم مذهبی هست و تاثیر حربیان بسیار سخت است. شاید در مبارزه های داخلی سیاسی بشار نتوانستی همان اصلاحات سیاسی در داخل جریان گیرد. سخن در بالای اون میگوید که او نتوانست این کار کرده یا نخواست کردن.
اکثر جمعیت سوریه را سنی ها تشکیل می دهند، ولی بخش اعظم مقامات دولتی در دست شیعه های علوی است که تقریبا 10% اهالی این کشورند. علی رضای نوریزاده از لندن می گوید پایبندی بشار اسد نیز علوی با جناح قدیمگرا ریشه در آبهای مذهبی هم دارد.
گارد های قدیمی بر این باور بودند که علوی ها باید قدرت رو در دست داشته باشند، ولی نابود میشن. اینه که بشار هم به دنبال راه پدرش رفت. شاید او افکار اصلاح طلبانه ای داشت، شاید دلش میخواست که تغییرات ایجاد کنه، به خصوص همسر او که بانوی بسیار روشنفکر و آزاداندیش بود. ولی طبیعت قدرت در سوریه به گونه ای بود که بشار اگه خودش هم دلش میخواست گارد های قدیمی نمیگذاشتن.
رژیم دمشق در صحنه بین المللی اساساً به ایران و روسیه تکیه میکند. مشارکت سوریه با مسکو هنوز به دوران جنگ سرد برمیگردد که دمشق یک متحدی اصلی اسر در خاورمیانه بود. روسیه در آغاز بحران تا خیلی مدت از تنقید رژیم اسد پرهیز کرد، ولی لحن صحبت های اخیر رهبران روسیه که دمشق را برای اصلاحات و قطع سرکوبی ها دعوت کردند حاکی تغییر کردن دیدگاه مسکو به این قضیه است. علی رضای نوریزاده میگوید روسیه در عوض امتیازهای برای خود، چون در نمونه لیبیا میتواند در قبال سوریه نیز از موقع غرب پشتیبانی کند، ولی میافزاید این کارشناس برای ایران سوریه آخرین دروازه است که به نفوذجویی هایش در خاورمیانه راه میکشد و از دست دادن رژیم دمشق برای تهران باختی اندکی نیست.
جمهوری اسلامی روی اسب بازنده شرطمندی کلانی کرده و در این حال چاره‌ای هم نداره. اگر جمهوری اسلامی فردا سوریه را دست بده، مقدمه سرنگونی خودش خواهد بود، چون تمام برگه های قدرتمند از حزب الله گرفته تا جهاد اسلامی تا حماس تا گروه هایی که در عراق کار تروریستی میکنن، اینا به نوعی در ارتباط با سوریه هستند. اسلحه ایران برای حزب الله نمیتواند غیر از راه سوریه به دست حزب الله برسه، یا اسلحه‌ای که برای آقای احمد جبری میفرستن. راه سوریه که به روی جمهوری اسلامی بسته بشه، به منزله فلج شدن سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
اما امیردین شریفوف استاد فنی سیاست‌شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید
جهان عرب از ایران اظهار نگرانی دارد و در حالی که سوریه با ایران هم خیلی نزدیکی داشت، این البته به جهان عرب خوش نمی‌آمد، لیکن با فکر ما در این جا دستی قدرت‌های غربی بیشتر به نظر می‌رسد که شاید از این اثر اون امیدواری‌ها بیشتر داشتند.
با باور خبرشناس تاجیک غفار میرزایف، بدبختی اساسی بشار اسد این بود که میخواست با چالش های زمان نو با همان اصول و وسایل قدیم رسیدگی کند.
با هر حال آزادی های انسان تا یک درجه در کشور سوریه عرب وجود داشتند. مثلا برای جوانان برای به خارج کشور رفتن، تحصیل گرفتن، برگشت آمدن خبر مشکل زیادی وجود نداشت، ولی همان ساختار نظامی سیاسی که از سالهای 70 باقی مانده بود تا امروز ادامه داشت و مشکلات سری آن است که همان ساختار که نشده نشان داده قابلیتی به زمان نو موفق شدن ندارد.
و هم در شرایطی که فناوری های نوین به مثل اینترنت مردم را از چهار دیواری نظام های خودکامه رها میکند، اداره امور برای حاکمان مستبی دیگر چنان ساده و آسان نیست که در عصر 20. اتفاقا بشار اسد تا رسیدنش به قدرت رئیس جمعیت کامپیوتری سوریه هم بود و در سوریه را برای اینترنت در سال 2001 همین جمعیت او باز کرد و اکنون طلب استعفای اسد را به گوش جهان اینترنت میبرد که او خود به سوریه آورد. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله سیمای هفته. شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکردم. تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe,